أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله به نعمت حضور در جلسه اهل بیت، الحمد لله به نعمت حضور در جمع شما مؤمنین، شکر نعمت نعمتت افزون کند. الحمدلله به نعمت انقلاب اسلامی، خدا شکر میکنیم که توفیق داریم در این جلسات خدمتگزار باشیم، سلام کنیم و عرض ادب کنیم. انشاءالله که مرضی رضای الهی باشه صلواتی عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد. من ناچار از این هستم که یک مقدار یادآوری کنم مباحث رو، چون مباحث سلسله وار بود، که بتونیم ادامه مطلب رو با توجه به مطالب قبلی پیش بریم. الحمدلله میبینم که خوبیه این جلسه اینه که تقریبا 20% مشترک هر جلسه آدم های جدیدی داریم، خیلی هم تکراری نمیشه. ولی حالا ببخشید اونهایی که براشون تکراری ضرورت داره، از باب اینکه بحثمون رو بتونیم خوب پیش ببریم. بحث ما راجع به مبنای زندگی بود. عرض کردیم انسانیت یعنی انسان، یعنی موجودی که علل مبنا زندگی میکنه. تفاوت انسان و حیوان به شعور نیست. گفتیم بعضی از روایات ما اینطور ازش برمیاد که حتی حیوانات هم شعور دارن، حتی جمادات هم شعور دارن. ان من شیء الا یسبح بحمده، تسبیح اگر کسی بخواد کنه باید یک شعوری درش باشه. و حالا روایاتی که میگه مثلا چونونم ذکر خروس دم سحر چیه، کلاغ ذکرش چیه، ذکر گفتن یعنی اینکه شعوری در اینها وجود داره. انسانیت یعنی اون نطق و قوه ناطقه انسانی، یعنی که انسان حول و حوش یک مبنا و بر اساس یک مبنا زندگی میکنه. عرض کردیم این مبنا برای بعضی خودآگاه و با مطالعه و با دقت انتخاب میشه و برای بعضی ناخودآگاه و تحمیلی است. و هیچ کسی بدون مبنا، انسان اساسا نمیتونه بدون مبنا زندگی کنه. اگر کسی در زندگیش هیچ مبنایی نداشته باشه به فروپاشی روانی میرسه، نمیتونه ادامه حیات بده. همه مبنا دارن تو زندگیشون، یا متوجه مبناشون هستن که تو بالهم فرمود رحم الله علم من عین الى عین، خدا رحمت کنه کسی رو که میدونه چرا اومده و از کجا به کجا میخواد بره. هر کی هم ندونه مبنای زندگیش چیه، مبنا بهش تحمیل میشه. کارکرد همه این ابزاری که امروز شما میبینید به اسم رسانه، شبکه‌های اجتماعی، تابلو، همین تابلو داره یک مبنا به زندگی شما القا میکنه. اگر شما دقت به مبنای زندگیتون نداشته باشید، قهرن از محیط اطراف، از این ابزار، از فضای خانواده، اینها بالاخره یک مبنایی به شما تحمیل میشه و حول و حوش اون مبنا زندگی رو ادامه میدید و وقت میگذرانید، صرفا وقت میگذرانید. عرض کردیم این مبنا رو باید کسی راجبش صحبت کنه که مسیر زندگی انسانی رو یک دور دیده باشه یا یک افق بالاتری داشته باشه که احاطه‌ای به این موضوعات داشته باشه. یعنی که کسی نمیتونه بگه خب من خودم برای خودم مبنا اتخاذ میکنم. خب مگه تو میدونی پیچ و خمای زندگیت رو؟ مگه تو اساس زندگیت رو میدونی؟ مگه اون نهایتت رو دقیق میشناسی؟ کسانی باید از یک افق بالاتری که قهرن، حالا اینها رو مفصل گفتیم دیگه، وارد آیات و روایات شدیم و اون روایتی که گفتیم باید نسب العین باشه. بعضی چیزا ببینید تو زندگی اساس زندگی، اصول زندگی، علما رسمشون این بوده اینا رو جلوی زندگیش، جلوی چشمشون میذاشتن. ما وقتی خدمت حضرت آقا مشرف شدیم برای تلبس، تابلوی جلوی چشم آقا خیلی قشنگ بود. کسی که من جعل نفسه للناس اماما، کسی که خودش رو امام مردم قرار میده، فلیبدع به تعلیم نفسه، اول شروع کنه خودشو تر. ببینید اساس زندگیشه، اصل زندگیشه جلوی چشمش. یکی از اساتید ما بود، شاگردای آقای کشمیری، خیلی پیر شده آقای زابلی، بنده خدا میخواد بشینه و پاشه 5-6 دقیقه طول میکشه با درد، جلوی چشمش تابلو زده حرامم باد بی یاد تو گر یک لحظه بنشینم. هر وقت که با این درد میشینه و پا میشه اینو یه بار نگاه میکنه، گریه میکنه، حرامم باد بی یاد تو گر یک لحظه. بعضی چیزا باید جلوی چشم آدم باشه. این روایت هم از اون چیزهایی که باید جلوی چشممون بذاریم، اساس زندگیمونه، مبنای زندگیمونه. یبنه آدم لابد فی حیات کم من جهاد اما للحق او علی الحق. بچه آدم زندگیت قطعا جهادی خواهد بود. هیچ کسی نمیتونه زندگیش رو خالی از جهاد کنه، هیچ کسی نمیتونه در عافیت زندگی کنه، همه در زندگی جهاد میکنن، فقط یا در جبهه بست حق و حقیقت هستن یا در جبهه مقابل مخالف حق و حقیقت. جبهه سومی وجود، بگید جبهه سومی وجود نداره. اگر کسی در صف جهاد در راه حق و حقیقت و نصرت امام نباشه، قطعاً و قهراً در جبهه جهاد مقابل امام و مقابل حق و حقیقت. هیچ کسی استراحت نمی کنه این وسط. دو جبهه هست، جبهه سومی وجود نداره. یبن آدم لابد فی حیات که من جهاد اما للحق او علی الحق، سومی وجود نداره. گفتیم این خیلی اساسی است. اگر کسی این رو بفهمه، توی معادله های سیاسی، تو تحلیل های سیاسی این نگاه رو داره. اگر کسی از زیر جهاد در رکاب امیرالمومنین شانه خالی کنه، اگر کسی آماده جهاد در رکاب امیرالمومنین نباشه، چی میشه؟ یه وقتی میاد به جنگ یه امام دیگه، میشه کی؟ میشه شمر. تو صفین، تو جای دیگه شانه خالی کردن، بعد میان مقابل امام، کسی برای استراحت نمیره. همه اون کسایی که امیرالمومنین گفت بریم جهاد، گفتن که گرمه، بریم جهاد فصل زاییدن احشامه، بریم جهاد فصل برداشت محصوله. اینا آدم های شاخدم داری نیستن، ما خودمونم خیلی وقتا اینجوری، بریم جهاد کنکور دارم، بریم جهاد خانواده مهمتره، بریم جهاد الان یه مقدار قسط دارم. بعد منتظر باشید، پیگیری کنید این آدم ها رو، هیچ تعارفی نداره، اصلا کسی نگران نشه، ناراحت نشه، اینها بعدن یه وقتی میان به جنگ امامشون. کسی شانه از بار جهاد در راه خدا و نصرت امام و حق و حقیقت خالی کنه، فقط جبهه جهادش عوض میشه، هیچکی برای استراحت نمیره. مبنای زندگی انسان جهاد در راه حق و حقیقت و نصرت امامه. فرمود در آیه مالکم لا تجاهدوا فی سبیل الله، چتونه تو راه خدا جهاد نمی کنید؟ اثاقلتم الی الارض، سنگین شدید، به زمین چسبیدید، ارزیتم بالحیات دنیا، فکر کردید برای دنیا آفریده شدید، مبنای زندگیتون رو آلاف و علوف دنیا قرار دادید. جهاد در راه خدا مبنای زندگیه. برید این آیات جهاد در قرآن رو مطالعه کنید، ببینید جهاد در راه خدا مبنای زندگیست. حالا اینها رو مفصل آیات روایاتش رو عرض کردیم وقتی یک چیزی مبنا میشه، بر اساس اون مبنا بعضی از مفاهیم رو باید باز تعریف کرد. یکی از اون مفاهیم که نیاز به باز تعریف داشت جوانی بود. گفتیم جوانی در تعریف روز اینه: یک، دوره بعد از کودکی، ادامه خوشی، خیلی هم مسئولیت پذیر نیست، خیلی هم ازش معنویت و اینها توقع بالاخره، ولی اصلا در منطق جهاد این نیست. عرض کردیم اون روایت امام صادق رو که وقتی بصره به مشکلاتی خورده بود فرمودن علیکم بالاحداث، برید سراغ جوانها. چرا؟ چون جوان هنوز قلبش وابسته به دنیا نشده و گناه قلبش رو تاریک نکرده. جوان با یک استغفار قلبش پاکیزه میشه. در مبنای زندگی جهادی تعریف جوان این است: یک عنصر کاملا معنوی، بسیار معنوی، و یک عنصری که جامعه رو میتونه از بن‌بست ها بیرون بکشه. حضورش اساس حل مشکلاته. حال ببخشید که امروز نگاه جامعه به جوان این نیست، جوان هم خودش رو اینطور نشون نداده. جوانی رو یک امتداد کودکی میبینن. جوان یک عنصر کاملا معنوی و یک عنصری که هر جا جامعه به بن‌بست خورد، چرا از عطاها میگن؟ اتفاقهای جامعه رو این جوانان مؤمن انقلابی میتونن حل کنن. جوان در عنصر جهاد خیلی معناش بالاست. اصلا وقت برای تلف کردن نیست. اصلا. و این رو به شما بگم، اساسا خوش بودن، دور هم بودن، خوش گذروندن تو همین مسیر جهاده. اون چیزهایی که ما فکر میکنیم خوشیه، حالا دیگه هر کی برای خودش اسم میاره دیگه، اینجا لزومی نداره من اسم میارم، خوابیدن، گشتن، نمیدونم پلی استیشن، هر چی ابتلاعات داره، کلش آف کلنز، هر کی بلده، هر کی متناسبه با حال خودش، اینا خوشی نیست، اینا وقت گذرونیه. خوشی ندیدیم که فکر میکنیم اینا خوشیه. وقتی جوونا تو جبهه قرار میگرفتن، اینها رو به زور باید از جبهه‌ای که شب تا صبح باید بیدار میمون پاس میداد، با چه سختی، ترس از تاریکی، ترس از دشمن، نه یک جای خواب مناسب. حالا ماها چون تو تلویزیون دیدیم خیلی مثل یه اردو نگاه میکنیم، تابستونش پشه پدر آدمو در میاره، زمستونش چیز دیگه، هیچ آسایش، ولی اصلا دل نمیخواد بکنه. خوشی اونجاست، خوشی در جهاد در راه خداست. یکی از چیزهایی که گفتیم باید باز تعریف بشه جوانیه که کامل راجبش صحبت کردیم. یکی دیگه از مفاهیمی که گفتیم بر اساس این مبنای زندگی باید باز تعریف بشه مفهوم انتظاره. انتظار یک حالت روانی نیست که بشینیم تا یک اتفاق بزرگ بیفته، نه. انتظار یک کار پویا، اساس فلسفه غیبت کادر سازی غیبت، یعنی زمانی برای ایجاد کادر برای نقش آفرینی در عصر ظهور. گفت، اومد پیش حضرت صادق گفت کاش که الان اصل منتقم شما، حجت شما بود، ما یه استراحتی میکردیم. آقا گفتن مه، ساکت شو، اگر الان عصر حجت ما بود شب تا صبح باید سیاست گذاری میکردید، صبح تا شب اون سیاست ها رو پیاده میکردید. وقت برای آسایش نیست. ظهور بناس، اتفاقات عصر ظهور به دست شماها، شماها بی تعارف اتفاق بیفته. یا میریم رجعت میکنیم برمیگردیم در رکاب حضرت، یا توفیق درک حضور داریم. و الا، و الا کسی فکر نکنه، اینها رو کامل راجبش با هم صحبت کردیم، نگاه های عوامانهی به ظهور رو، حضرت میان معجزه میشه، حضرت میان با شمشیر خودشون کار رو نه نه نه، کار با دستهای شما و ما باید انجام بشه. پس تعریف غیبت و انتظار در عصر غیبت بر اساس مبنای جهادی این است: هر آنچه که نیاز دارید برای نقش آفرینی در عصر ظهور و اون نبرد نهایی باید در این انتظار فراهم کنید. اگر دانشی نیاز داری، خیلی خوشم اومد یه مسجدی میرفتم، بچه‌هاش یه ورزشی داشتن، اسمشونو گذاشتن رزم انتظاران. گفتم چرا؟ گفتن مثلا حالا به اندازه خودشون نشستیم مطالعه کردیم دیدیم حضرت بیان یه سری آمادگی های بدنی لازمه، داریم اونها رو کسب میکنیم، کور ورزش نمیکنیم. حالا کار ندارم چقدر این مطالعات دقیق، نه نگاه رو میگم. ببینید همه چیزش بر اساس اون مبنای زندگیشه. ورزش میکنم برای اینکه تو اون عصر آمادگی بدنی داشته باشم، دانشی کسب میکنم، مطالعه ای میکنم، کاری میکنم، من بناس در عصر ظهور نقش آفرین باشم. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، نه اونایی که اون کنار جزء مستضعفین هستن. خب باید لوازم اعوان و انصار بودن رو انسان فراهم کنه. انتظار یعنی این در منطق جهاد. یکی دیگه از چیزهایی که راجبش صحبت کردیم در منطق جهاد مفهوم شکست و پیروزی بود. گفتیم شکست و پیروزی تعریف متداولش چیه؟ من سیاست گذاری میکنم، من برنامه ریزی میکنم، یا من به اهدافم میرسم یا من به اهدافم نمیرسم. حالت اول پیروزی، حالت دوم شکست. اصلا منطق جهاد این نیست. منطق جهاد چی بود؟ و رضوان من الله اکبر، فقط رضایت خدا. لذا نیومد بیرون عبیدالله رو بزنه، میزد کربلایی نبود، پیروزی قطعی بود، پیروزی شخصی قطعی بود. ولی گفت از جدم امیرالمومنین شنیدم از مروت نیست مهمون رو بزنی. و رضوان من الله اکبر، پیروزی رضایت خداست. امیرالمومنین در ماجرای انتخاب عثمان یک شرایطی براش پیش آوردن، یک شورای پنج نفره، سعد ابی وقاص، عثمان، عبدالرحمن عوف، طلحه امیرالمومنین. طلحه به نفع امیرالمومنین رفت کنار، سعد ابی وقاص به نفع عثمان، موند عبدالرحمن عوف. اول اومد سراغ امیرالمومنین، علی اگر بر اساس قرآن، سنت رسول الله و سیره شیخین عمل میکنی، رأیم با تو، تو خلیفه ای. خب منطق پیروزی ایجاب میکنه. خب علی سیاست داشته باش، ببین میتونی توریه کنی. یکی از سیره شیخین رو در نظر بگیر که خیلی تعارضی یا اصلا تعارضی با اسلام نداره، بگو باشه سیره شیخین، بعد که کار دستت افتاد کاری نمیتونی. نه، و رضوان من الله اکبر، شکست و پیروزی در منطق جهاد این نیست که اهداف مقطعی و لحظه‌ای رو ما دست پیدا کنیم. لذا امیرالمومنین گفتن فقط قرآن و سنت رسول خدا و سومی خلیفه شد. ببینید گفتیم در منطقهای امروزی پیروزی رسیدن به یک نقطه استراحت و یک موقعیت برای منافع بالاست. پیروز که کسی میگه آه راحت شدیم حالا منافعشو ببریم. ولی در منطق جهاد پیروزی اول کاره، تازه شروع کاره، و انسان اساسا در منطق جهاد آماده خرج کردن خودش، حتی جان خودش، منفعت بردن و بارم و بستن و پیروزی و شکست. خیلی از مفاهیم زندگیمون رو باید بر اساس مبنای جهاد باز تعریف کنیم تا زندگیمون درست شه. معنای سیاست در منطق جهاد چیه؟ سیاست در منطق جهاد، حالا اینها بحثایی که تا اینجا اون دو کلمه که حالا وقتم گذشت، این یادآوری لازم بود تا در جریان بحث قرار بگیر. یکی از چیزهایی که انسان وقتی راجع به جهاد و مبنای جهاد تو زندگی صحبت میکنه، بعضی اشتباه محاسباتی دارن، فکر میکنن که جهاد یک مقصدی بعد از تربیته. میگن که خب حاج آقا ببین، بعضی این جوونا هنوز توی اینکه به نامحرم نگاه کنن یا نه گیرن، شوخی کنن یا نه گیرن، بعضی صحنه ها رو تو موبایل ببینن یا نه گیرن، بذار اینا حل شه بعد بیا راجع به جهاد حرف بزن. این خیلی اشتباهه، این یک اشتباه محاسباتی بسیار عوامانه و غلطه و اتفاقیه که خیلی دوروبرهای ما میفته. اساس این درس اخلاقهایی که انسان میره میشینه گوش میده میگه خب حالا یه چیزایی میتونستم اینا رو، یه بدیهیات دیگه ای رو به بدیهیات قبلیم اضافه کرد، هیچ حرکتی، هیچ پویایی، اینا به خاطر این اشتباه محاسباتیه. درس اخلاقهای بیخاصیت، حالا دیگه جرأت رو زیاد کنیم اینجوری باید بگیم، جهاد خودش مکتب تربیته. شما مبنا رو، مسیر رو جهاد قرار بده، ببین تربیت چطور ایجاد میشه. ان الجهاد باب فتحه الله لخاصه اولیائه، جهاد یک بابی است که خدا برای اولیاء خاصش باز میکنه. بعد چی میشه؟ و یرزقهم فی دینهم و دنیا، دین و دنیاشون آباد میشه. اصلا معنا نداره یک تربیت قبلی بعد وارد جهاد، نه نه، باید بیفتی تو مسیر جهاد تا تربیت بشی، باید تو کار بیفتی. ببینید اینا رو همه رو قبلا توضیح دادیم. جهادم که الان میگیم صرفا تفنگ و نمیدونم شلوار پلنگی و اینا نیست، جهاد به مفهوم عامش، جهاد روشنگری، جهاد بیان. اومده بود پیش آقا، پسر یکی از این فرمانده های سپاه بود، گفت پدر همکاری نمی کنه، من میخوام برم سوریه. کار فرهنگی ازش برمیومد. گفت بودن چه خبره؟ گفت آقا جهاد شهادت اینا. گفتن یعنی این جهاد بصیرتی که الان تو کشور لازمه به نظرت کمتر ارزش داره؟ اگر ما شهید مدافع حرم داریم، تک تک شما میتونید شهید مدافع حریم اعتقادات باشید، حریم انقلاب و اسلام باشید. کسی خودش رو کم نگیره. جهاد یک مسیریست برای تربیت. حالا روایات، مجموعه روایاتی که آورده بودم وقت نیست، جلسه آینده عرض میکنم، که اگر کسی وارد جهاد شد اساساً تربیت میشه. ان الله فرض الجهاد و عظمته، خدا جهاد رو واجب کرد و تعظیمش کرد. والله ما صلاح دنیا ولا دین الا بالجهاد، کسی دینش درست نمیشه مگر در مسیر جهاد. نمونه میخواید؟ حرف رو هوا نمیزنیم. نگاه کنید به این وصیت‌نامه شهدا. امام به مجتهدهای 60 ساله قم، مجتهد 60 ساله تو قم، گفت یک عمر عبادت کردید و خدا قبول کند، یک شب هم این وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید. منطق جهاد جهش معنوی ایجاد میکنه، جهش عقلی ایجاد میکنه. نوشته بودم بعضی از عبارتهای شهدا رو امشب براتون بخونم، شما بگید اینو یه آدم چند ساله نوشته. مطمئنم همتون میگفتید یه 50 ساله این رو نوشته. بزن یکیشو بگم. شهید روزهای آخری که داره خرمشهر سقوط میکنه، وقتی گرفتنش عراقی ها، انقدر این آدم کاربردی بود، فریاد میزدن اسرنا الخمینی، خمینی رو اسیر کردیم. وقتی سرش رو با سرنیزه خالی کردن میگفتن قتلنا الخمینی، خمینی رو داریم میکشیم. به عینیت با امامش رسیده. همون روزهای آخر سقوط خرمشهر نامه نوشته به پدرش، به فضل خدا اگر همین گونه در مسیر جهاد حرکت کنیم، به زودی پرچم لا اله الا الله را بر فراز کاخ کرملین و کاخ سفید به اهتزاز در بابا داره خرمشهرت هم سقوط میکنه. نه، یه افق دیگر رو داره میبینه. افق جهاد اینه، شکست نداره. یک طلبه 18 ساله شهید شریف قنوتی، من چند سالمه؟ این معرفت رو دارم. جهاد غیر از اینکه مبنای زندگیه، مکتب تربیته، مکتب تربیته. اگر انسان در مسیر جهاد و مجاهده قرار بگیره، حب به دنیا از قلب زائل میشه. بپرسید از رزمنده‌ها، بگید اون موقعی که شب عملیات بود تو جبهه بودید، ببینید اینا رو مثال میزنم، باز هی ذهنتون جهاد نظامی، دارم اون نمونه عینی رو براتون میگم، توسعه بدید نگاهتون. بگید شب عملیات خدا وکیلی فکر این بودی زن و بچه‌م چی میشن؟ خونم چه اتفاقی؟ زن شب عملیات به این فکر کنه که یه روزی من این خونم رو 200 مترش رو میکنم 300 متر، ماشینم رو میکنم فلان و بهمان. نه، عرضمون این بود، حالا بستش میدیم انشاءالله تو جلسات بعد، که جهاد یک مقصد دوم بعد از تربیت نیست، جهاد اساس تربیته. اگر کسی میخواد تربیت شه باید وارد محیط جهاد و رفتار جهادی و زندگی جهادی بشه تا تربیت درش اتفاق بیفته. کسی که مجاهده به خودش اجازه نمیده خودش رو مشغول این کنه که این صحنه رو ببینم یا نبینم، این صدا رو واقعا وقتش نیست. کار زیاده، کار رو زمین زیاد، کار ولی یه جامعه حجت خدا رو زمینه. حالا من اینو ببینم نبینم، با فلانی فلان شوخی رو بکنم نکنم، باورتون میشه بهتون بگم بعضی جوونا هستن امروز تلاویو رو بهتر از قم و تهران بلدن؟ اینجور تو ذهنشون کار جهادی و منطق جهادی وجود داره؟ حالا این آدم با این سطح کار و این مشغله و این کارهایی که واسه خودش تعریف کرده وقت اینو داره یا به خودش اصلا این اجازه رو میده بخواد مثلا گیره این باشه اینو نگاه کنم یا نه، اینو گوش بدم یا نه، فلان شوخی رو انجام بدم یا نه؟ نه، اصلا جهاد ببینید جهاد وقتی افق نگاه رو میکشه بالا اساسا انسان منصرف میشه از اون چیزهایی که تو افق پایین زندگی ما راه رو گم میکنیم، میشیم درس اخلاق میذاریم. اگر شما با نامحرم صحبت کنی یک نمیدونم شیطونی میاد سیخ میکنه تو دهنت، نمیدونم. خب این که حرکت ایجاد نمیکنه، این که کارکرد ایجاد نمیکنه. ببرش تو مسیر جهاد، بعد اینا رو هم بهش بگو. فقط بهش کافیه بره تو مسیر جهاد بهش بگی که ببین از چشم حجت خدا میافتی، معصیت کردی از چشم امام زمان میافتی، نمیارزه. بعد ببین چی جور خودش رو میکشه بیرون.